داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستین. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده و جناب روح الله احمدی.
زنده باشین.
دوست عزیز شاعر و طنز
مخلصم. آقا یه چیزایی میرسه یه وقتایی دست آدم، این چیزایی که میگم منظورم اسمس ها پیامکه. مثلا الان موهای من شما نگاه کن، من مو دارم خدا رو شکر، هنوز موهام نریخته خب، ولی مثلا اسمس میاد که بیاد مثلا کچلیتون رو ما براتون درست میکنیم. یا یه اسمسایی میاد اصلا کلن از اول اشتباه زده، مثلا خرید مانتو میاد برای من. خب به من چه؟ لاغل هدف رو شناسایی کنید، همه جور اطلاعات که از آدم دارید، شماره آدم که به دست میارید، لاغل هدف منتر به خاطر خودشون میگم، یعنی پول پیامکشون هدر نره یه وقتی. حالا آقای محمد حسن صادقی شعری برامون فرستادن که با صدای خودشون میشنویم در رابطه با همین پیامک های تبلیغاتی. اسمش هم گذاشتن در تمجید از پیامک های تبلیغاتی. با اجازهتون اینو اول برنامه بشنویم و بعد برگردیم درباره صحبت بکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، دکتر اسماعیل امینی و روح الله احمدی. بنده محمد حسن صادقی ام و قرار یکی از سروده هامو براتون بخونم. موضوعش پیامک های تبلیغاتیه. استقبالی از غزل مشهور مولوی با مطلع هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم از مه تماشا کراست، که بنده اون رو با موضوع پیامک های تبلیغاتی براتون میخونم. میرسد اس ام اس آگهی از چپ و راست، این همه تبلیغ از سوی که است و کراست، من که به جیبم شپش قاپ میاندازد و خوردنی لاکچریم نیست به جز نان و ماست، مژده ارزانی تور پاریسم رسید، بنده بدین مژده گر جان بفشاند رواست، چون که نبوده مرا آرزوی غیر از این این که برآورده شد حاصل عمری دعاست. فحش نبایست کرد خرج فرستندش، چون که نمی فهمد و بی خبر از دخل ماست. حاصل تبلیغ اگر رونق بازار نیست، این همه نت مارکتینگ بابت پشمک چراست؟ اغلب تبلیغ ها مژده قرعه کشی است، هر که شود خامشان لایق هر ناسزاست. وعده اس ام اسی در نظر هوشیار، هر خط اغواگرش حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه از بند مقرب تر است، راحتیش کمتر و بیشترک مبتلاست. آن که دهان مرا صاف کند با پیام، خرج پیامش هم از جیب من بینواست. بگذرد از خیر من نفرستد پیام، تا ندهم در دلم فحش به او چپ راست. گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت، بانک پیامک رسان مبلغی از بنده کاست. تشکر میکنم از دکتر اسماعیل امینی، رولا احمدی و دیگر سازندگان این برنامه. خوشحالم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن تا این کار رو در این برنامه بخونم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. آرزوی سلامتی و شادی و خوشی برای همه شما دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندونن.
شعر و داستان و کاری کلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه می خواهد دل شادت، بگو کارگاه لبخند.
متشکرم از آقای محمد حسن صادقی. شعری طنزی شنید از ایشون در تمجید از پیامک های تبلیغاتی. من شروع میکنم یکی یکی میخونم بیت ها رو و آقای امینی هم دربارشون صحبت میکنن. خوبه آقای امینی؟
بله.
اول کار باید بگیم که این نقیزه است. حالا نقیزه رو بیشتر آقای امینی توضیح میدن. من بیت اول رو میخونم، بعد اشاره میکنیم به بیت اصلی که از روش این نقیزه ساخته شده. آقای صادقی نوشتن که میرسد اس ام اس آگهی از چپ و راست، این همه تبلیغ از سوی که است و که راست. بعد قبل از ایشون، یه ذره خیلی قبلتر از ایشون، چند قرن قبلتر از ایشون، آقای مولانا گفته بودن که هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست.
بله
بله، این نقیزه است دیگه، درست آقای امینی؟
بله دیگه، نقیزه است، برای اینکه از همون تر استفاده کرده. تر یعنی چی؟ یعنی از وزن و قافیه و برخی از کلمات متن اصلی استفاده بکنند، اصلا بهش میگن از همون تر استفاده کرده.
این کمک میکنه به اینکه مخاطب راحت تر بفهمه و ارتباط بهتری برقرار کنه، چون اونو از قبل شنیده بوده، درسته؟
بله، تمام شعرهای خوب این گونه هستند، چه در طنز چه در غیر طنز، که ما رو از جایی که آشناست برامون، معنوسه، به تدریج میبرن به یک جایی که ناآشناه و جدیده. یعنی لذتش به همینه، مثل درس دادن معلم دیگه. معلم فرض کنید مثلا میخواد ضرب رو یاد بده، به بچه ها میگه که شما جمع کردن رو بلدید. خب ضرب هم یک جور جمع کردنه، منتها جمع کردن های متوالیه.
درسته.
مثلا شما 5 تا 2 رو میخواهید با هم جمع کنید، 2 به اضافه 2 به اضافه 2 به یک بار ضربش میکنید. یعنی چیزی را که میشناسه از اون شروع میکنه، بعد یه چیز جدید رو که نمیشناسه وارد بحث میکنه.
پس نقیزم در واقع همین کار رو داره انجام.
بله دیگه، یعنی از یک دنیای معنوس میبره به یک دنیای جدید که نامعنوسه. خب هر دوتاش لذت بخشه، یعنی آدم هم آشناس هم ناشناه.
درسته. میرسد اسمس آگهی از چپ و راست، این همه تبلیغ از سوی که است و که راست. من که به جیبم شپش قاب میاندازد و خوردنی لاکچریم نیست به جز نان و ماست. قاب انداختن یعنی چی آیا امینی؟ ریشه شد حتما شما میدونید ولی من نمیدونم.
والا روزگار کودکی ما این بازی بود. خب. که استخون مفصل رو، اون استخونی که توی مفصل گاو یا گوسفند هست. آره. گاو هم هست، گاویش هم هست. آره
من گوسفندشو دیده بودم، الان که گفتیم فهمیدم چیه داستان. بله. دیده بودمش توی روستا.
بله، مکعب کوچولویی. بله. تقریبا دیگه با اون بازی میکردن دیگه، اون رو مینداختن چهار جهت مکعب رو اسب گذاشته بودن. که مثلا یه طرف اسب، یه طرف خره، بعد اون یکی جیک و بک. دیدی میگه فلان جیک و بکشو میدونه. آره، از همه بالاتر اسبه.
بعد الان اون جیک و بک الان یه ذره تغییر کرده، میگن جیک و پوکشو خبر داره.
آره ولی جیک و بک در واقع. آره اون جیک و بک اونا امتیازشون کمتر بود. مینداختن، حالا بعضی یه دونه ای بعضی ستایی مثلا مینداختن، سرگرمی بچه‌ها بود. در ترکی بهش میگن عاشق.
خب من همین به همین نام شنیده بودم. بعد نمیدونستم که اون، خب ما بالاخره اصالتا ترکیم دیگه، نمیدونستم که قاپ انداختن همونه.
بله، توی ترکی به جای اسب و خر به حساب توخان مثلا میگن. خب
یعنی چی؟
توخان و آچلی.
ترجمهش هم بگید برای شنوندهامون اگه معنی داره به فارسی.
نه معنی نداره. اسمه، مثلا همون جیکو بوکه.
آها اسمه.
بله. تو بعضی از مناطق آلچی میگن مثلا. آلچی توخان، جیک بک.
درست.
اینجوری اسم گذاری بچه گونه است دیگه، برای خوشن اسم گذاشتن.
چیزایی داریم یاد میدیم.
بازی های بلد که بازی قدیمی بوده دیگه، این بازی با تبلت و اینا نبوده اتفاقا. اون آره. بازی ها مثل
خیلی جذاب‌تر بود،
مثل یه قلد و قل مثلا خرپولیس اینا. بازی خوبی. خرپولیس رو من توضیح بدم که چیز بود، یه نفر به حساب قرعه کشی میکردن، یه نفر خر میشد.
خب
بقیه میخواستن بیان که بپرن سوار این خره بشن، مفتی سواری بگیرن. یه پلیس میذاشتن، پلیس نباید میذاشت. آره. بعد پلیس اگر که کسی رو میزد، اون کسی که پلیس زدش در واقع تونسته دستگیرش کنه، اون باید خر میشد. آره خر پلیس هم بازی.
آره زمان مدرسه ما هم تو زنگ تفریح کارو میکردیم. آره. از شما چه فنون، خیلی هم مزه میداد. البته یه وقتایی که اون حالا دوستمون که نقش خره اونجا داشت، دیدین که چند نفر روش سوار میشدن، به وقتی فرو میریخت خره، اون یه دیگه زرد دردآور بود. ولی خب به هر حال
گفتن خر خوابید دیگه. آره وقتی خر خوابید قرعه کشی از اول میشه.
دقیقاً.
ببینید تو ذاتش نشاط هست، تو ذاتش. بله. همکاری و دوستی و اینها هست و این بازی خب خیلی ترجیح داره با بر رفتن با تبلیغ.
آره انصافا خیلی شیرین تر بود. بل برگردیم سراغ شعر طنز. من که به جیبم شپش قاب میاندازد و خوردنی لاکچریم نیست به جز نان و ماست. مژده ارزانی تور پاریس هم رسید، بنده بدین مژده گر جان بفشاند رواست.
رواست. بله. ببین ناسازگاری خب که میان اجزا این شعر هست، طنز رو اون ایجاد کرده. اولینش این است که خب تو شعر اصلی چی بوده؟ هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما فرزندان اون آدمهایی بودیم که آواز عشق به گوششون میرسیده. حالا برای ما چی میاد؟ پیامک میاد که مثلا بیدونم تزریق ژلگونه.
آره
یعنی اون آدمی که اونجوری تربیت شده بود و اون فرهنگو داشته به اینجا رسیده که کاشت مو با 1,000,000 تومان.
میتونیم بگیم وای به حال آیندگان؟
نه انشالله از این گردنه عبور میکنیم، مثل همین ویروس کرونا. بالاخره یه روز این آگهی ها رو زمین میزنیم و دستشون راحت میشیم. ولی واقعا برای من آگهی آمده بود که درمان موی سفید برای همیشه، از شر موهای سفید خلاص شوید. ببین اون کسی که این آگهی رو مینویسه معلومه که با فرهنگ ما آشنا نیست. اولا موی سفید بیماری نیست که بخواد درمان بشه، یه چیز طبیعیه. موش سفید میشه.
بله.
دیگر این که شر نیست اصلا. موی سفیدی احترامی داره. نشاندنده تجربه است، نشاندنده بزرگتر بودنه. میگه از شر موهای سفید برای همیشه خلاص شوید. این آدمی که این رو طراحی کرده معلوم نیست از چه فرهنگی الگو گرفته که کسی که موهای سفید داره حتما مریضه و شر براش. خب این اشاره به این چیز هاست، یعنی که این آگهی ها از کجا میاد و مالکیه، به نظرم یکم حرف عمیق‌تری از این که مثلا منشأش به لحاظ تجاری پیدا نیست. منظورش اینه که منشأش به لحاظ فرهنگی معلوم نیست. بعد یه ناسازگاری دیگه‌ای در این هست، در واقع تضاد میگن دیگه ها.
خب بله، بحث ارزونی و چیزو میخوام بگیم.
میخواد بگه که من که هیچی ندارم، چی پیش تو جیبم سقاب میندازه، یعنی که جیبم خالیه دیگه.
بله.
کنایه از اینه، من که جیبم خالیه و حالا مثلا یه نون و ماستی میخورم، بعد نون و ماست رو چجوری ناسازگاری براش ایجاد کرده؟ گفته غذای لاکچری.
بله.
دقت کنید این دقت رو طنز پرداز داشته، یعنی هر جای عنصری آورده یک چیز ناسازگارم کنارش گذاشته برای اینکه خوب دیده بشه. ببینید ما اگر مثلا یه نوشته ای داشته باشیم به خط سفید، خب اینو اگر روی خط کاغذ سفیدم بذاریم دیده نمیشه که، باید رو کاغذ سیاه باشه تا دیده بشه دیگه، نه؟
بله.
باید یه تضادی با زمینش داشته باشه، توی عکاسی و اینها کنتراست میگن، باید کنتراست داشته باشه تا دیده بشه.
خیلی برنامه‌مون فنی شده هستن.
بله.
در همه زمینه‌ها.
بله. این هنگی همون رو انجام داده شاعر این کار رو کرده. بعد میگه خب این پیام ها چیه برای من میاد که مثلا تور پاریس ارزون شد؟
آره.
من که اصلا به نون شبم محتاجم، دارم نون و ماست بخورم.
دقیقا با همون تضاده تونسته اینجا طنز درست کنه برام.
یه شبکه یه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
بعد آقای صادقی در ادامه میفرمایند که چون که نبوده مرا آرزویی غیر از این، این که برآورده شد حاصل عمری دعاست. همون تور پاریس و این داستانا. فحش نبایست کرد خرج فرستندش، چون که نمیفهمد و بی خبر از دخل ماست.
بله. ببینید به این تباین، به حساب تباین یعنی مباینت، خب یعنی همون ناسازگاری.
بله.
لغت های جدیدم به کار
بیاریم. آره آره. چیز دیگه مثل همون بحث کلمات خارجی و با کلاس و لاکچریه دیگه، هرچی کلمات سخت‌تر استفاده کنی.
آره، ولی آره.
خیلی وزن برنامه میره بالاتر.
ولی انصافا این کلمه مال ادبیاته. خب
بله بله،
جزء کلمات بلاغته. خب به حساب طباق و تباین، اینها جزء اصطلاحات بلاغیه. و این تباینی که هست میان این که تور پاریسه ولی حاصل چیه، از کجا آمده، میگه یه عمری دعا کردم. شما حساب کنید آدم وقتی دعا میکنه معمولا برای معنویات دعا میکنه دیگه، درسته مثلا زیارت نصیبش بشه. این شوخی های ظریف این شکلی توی این شعر هست که خیلی دلنشینش کرده، ظاهرا به نظر نمیاد توی نگاه اول،
یه ذره آدم باید دقیق تر بخونه.
ولی میگه آره این پیامکی که برای من اومده، آدم خوش خیالم از انگارها، چون خیال میکنه که این پیامه که اومده انگار دعاش اجابت شده، همین که تور پاریس اومده انگار مثلا الان میره.
آره دقیقا متوجه نظرتون شدم. بریم ادامه شعر بخونیم. میفرمان که حاصل تبلیغ اگر رونق بازار نیست، این همه نت مارکتینگ بابت پشمک چراست؟ خب این جواب شما رو هم به نوعی دادن، بحث اقتصادی نکردین، گفتین فقط بحث پول و اقتصادی نیست، بحث فرهنگی هم هست. اینجا یه جوری جوابم دادن، میگن حاصل تبلیغ اگر رونق بازار نیست، این همه نت مارکتینگ بابت پشمک چراست؟ اغلب تبلیغ ها مژده قرعه کشی است، هر که شود خامشان لایق هر ناسزاست.
آنه.
وعده اس ام اسی در نظر هوشیار، هر خط اغواگرش حلقه دام بلاست.
بله. من به نظرم میاد که اگر تنسپرداز اونجا که صریح گفته هر کی که خامشون بشه لایق ناسزا است، باید برعکس میگفته، وارونه گویی میکرده.
چجوری؟
یعنی هر کس که نپذیره این رو لایق ناسزا است، هر کس که وارد این بازی نشه، خب
جذابترش میکرد.
آره دیگه، ببین، برای اینکه اون در واقع موضع رندانه و خودمون رو مثلا به حماقت زدن، این جز تکنیک طنزنویسیه، تکنیک بنیادی طنزنویسیه. اگر طنزنویس هوشمندیش رو آشکار بکنه، کارش خیلی با نمک نمیشه. یعنی باید میگفت که هر کس در این قرعه کشی ها شرکت نکنه لایق هر ناسزاست. با همون منطق خود آگهی ها،
خود آگهی دقیقاً،
خبر نداری؟ مگه خبر نداری فلانجا مثلا داره تخفیف میده؟ یعنی اگر که تو این شرکت نکنی، آدم احمقی هستی که شرکت نمی کنی مثلا.
کماکان کارگاه لبخند رو میشنوید. داریم شعر محمد حسن صادقی رو میخونیم که برامون با صدای خودشون خوندن. حالا داریم بیت بیت بررسیش میکنیم. شما هم میتونید آثارتون رو برامون بفرستین توی فضای مجازی به آدرس @ کارگاه لبخند. میتونید برامون متن طنزتون رو بفرستین، حالا چه شعر باشه چه نثر باشه، یا برامون بخونید با صدای خودتون ضبط کنید و بفرستین. نظراتتون و پیشنهاداتتون رو هم توی پیامک برامون بفرستین. 301055 ما میخونیم، قسمت هایی که لازم باشه رو توی برنامه هم میخونیم و صداتون رو هم پخش میکنیم، درباره آثارتون صحبت میکنیم. ادامه بدیم شعر های محمد حسن صادقی رو که امروز در واقع محوریت برنامه کارگاه لبخند بوده و با موضوع پیامک های تبلیغاتی داشتیم ادامه میدادیم شعر رو. گفته بودن که وعده اس ام اسی در نظر هوشیار، هر خط اغواگرش حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه از بند مقرب تر است، راحتیش کمتر و بیشترک مبتلاست.
بله.
آن که دهان مرا صاف کند با پیام، خرج پیامش هم از جیب من بینواست.
ببینید اینجا که گفته پیام، معلومه که خب میدونه که الان پیامک میگن، اس ام اس تقریبا دیگه کسی نمیگه. بله. خوشبختانه درسته، از بین رفت تقریبا،
یه دونه جا افتاد استثنان.
بله.
بقیه رو خیلی نمیتونستن جا بندازن این معادل هایی که میومد، ولی یه دونه جا افتاد.
نه، این طبیعت زبانه که معادل هایی که مردم میسازن، فرنگستان میسازه، نویسنده ها میسازن، بعضیش رو همه میپذیرن، ذائقه اهل زبان میپذیره. بله. بعضیش هم نمیپذیرن، قاعده هم نداره، نمیدونیم دقیقا طبق چه قاعده ای.
بعضیش قشنگ نیست، بعضیش به نظر من خیلی دیر میشه، یعنی انقدر دیگه خود اصطلاح خارجی موندگار شده، جا خوش کرده، دیگه دیر شدنه نمیتونه.
نه مال دیر و زود نیست. ببین فرض کنید سوبسید خیلی وقت بود، از دهه مثلا 40 سوبسید شروع شد. خب الان یارانه تقریبا جا افتاده، معدود کسی بگه سوبسید.
بله.
بیشتر یارانه میگن. خب واقعا شناخته شده نیست روش جا افتادن کلمات جدید، واقعا شناخته شده.
بعضی از معادلها خیلی قشنگن های امینی، مثلا یه معادلی مثل هواپیما خیلی شیکه.
آره، ولی مثلا دروازه‌بان هم به همین زیباییه.
نه این قشنگه،
چون من خودم دروازه‌بان بودم در نوجوانی. خب
منم بودم اتفاقا.
آره، گلر میگفتن. آره. خب بعد که دروازه‌بان رو فرنگستان در آورد، همه میخندیدن، میگفتن آقا گلر دو تاست، ولی دروازه‌بان چهار بخشه، چهار بخشو کی میگه؟ همه میخند.
راحت‌تر گلر، خیلی راحت‌تر.
ولی الان همه میگن دروازه‌بان. انصافا حتی یک نفرم نیستش تو فوتبال بگه گلر فلان. خب عرض میکنم روش این که چرا ذائقه اهل زبان یه چیزی رو میپذیرد، یه چیزی رو پس میزند،
فرمول نداریم براش،
دقیقا معلوم نیست. آره، اما این طبیعت زبانه ها. یه چیزی هم بگیم این میان، بعضی ها من دیدم که تمسخر میکنن اینجور چیزها رو، آدم های کم سواد مثلا بی اطلاع معمولا این کار رو میکنن. فرض کنیم مثلا گفتن آقا بالابر، میگه آقا خب بالا فقط نمیبره که، پایینم میاره. اساساً هیچ لغتی نیست که همه مفاهیم مصداق خودش رو همه رو با هم بیان بکنه، یه گوشه ای از مفهوم رو، گاهی حتی بدون ارتباط با مفهوم. بله. مثلا پیچگوشتی کدام کار کرده مثلا این ابزار رو بیان میکنه، درسته؟
بله.
یا شما وقتی مثلا میگی آشپز، خب این کدام ویژگیش رو بیان میکنه؟ مگه همیشه آش درست میکنه؟ خب کیک هم که درست میکنه،
به ندرت شاید آش درست
کیک هم که درست میکنه میگه من دارم آشپزی میکنم. بله. خب اساسا لغت ها همینطوری، یعنی نسبت نشانه و معنا نسبت قراردادیه، توصیف کل کار کرده او که نیست.
کلن زبان و کلمات همش قرارداده به نوعی دیگه،
نظام نشانه های قراردادیه.
از روز اول چرا مثلا یک میوهی رو گفتن سیب بهش؟
دلن.
یه اسم گذاشتن روش دیگه و از این باید به این میگیم سیب، فقط برای اینکه قرارداد باشه بین خودشون بدونید این سیبه.
نظام نشانه های قراردادیه. بنابراین این بعضی از این آدم های کم سواد و اینها یا بی اطلاع که تمسخر میکنن ممکنه عوام هم بپذیرن تا، ولی کار خوبی نمیکنه. مثلا فرض کن ما اگه میگیم فرودگاه، میگه مگه فقط فروده؟ خب پروازم از اونجا. خب نمیتونیم بگیم که مثلا فرودگاه و پروازگاه، همه لغت ها همینطوری.
فرودگاه هم قشنگه به نظر من، مثل هواپیمایه، لغت جالب و قشنگیه.
بالاخره طبیعیه دیگه، یعنی جا افتاده است، انقدر توی زبان جا افتاده است که ما فکر میکنیم مثلا قرنها همین لغت بوده.
ولی معادل نزدیکش جا نیفتاد دیگه، بالگرد و چرخ بال و اینا جا نیفتاد خیلی.
ممکنه
ما راحت‌تره.
امروز میگیم ممکنه که بعدها، چون مسئله دقیقا. زبان و تغییرات زبان مثل تغییرات فرهنگیه، خب
زمان میبره.
ما مثلا طرز لباس پوشیدن، غذا، من یادم یه زمانی قارچ
بله.
یه عده معدودی مصرف میکردن، بقیه مسخرهشون میکردن. خب فکر میکردن که یه چیز مضریه. الان شما نگاه بکنید ببین مثلا قارچ توی غذا چقدر جا افتاد.
خیلی طرفدار داره. آره. من
رایج شده.
من به قارچ میگم که بیمزه خوشمزه. هیچ مزه خاصی نداره، حاول خوشمزه.
آره جا افتاده.
آره.
شرکت‌های صنعتی متعددی هستن پرورش میدن میفروشن.
برگردیم به شعر آقای امینی. بگذرد از خیر من هی نفرستد پیام، تا ندهم در دلم فحش به او چپ و راست.
آره.
گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت، بانک پیامک رسان مبلغی از بنده کاست.
مثلا همینجا به جای فحش بدم کاش که میگم مثلا دعاش کنم. میدونید این بهتره. من یه موقعی رفتیم پیش این دوستانی که سرنخ اینترنت دستشون رو خاطر
بله بله بله
سرنخ
اینترنت بله.
گفتم شما این سرعت اینترنت رو کم میکنی؟ گفت آره. گفتم من وقتی میخوام یه ایمیل باز کنم 20 دقیقه طول میکشه، تو 20 دقیقه دعاتون میکنم. این بهتره به نظرم به لحاظ طنز. اینکه بگم که مثلا آقا هر کس برای من پیامک تبلیغاتی فرستاد فوش میده هم چپ و راست، باید بگم دعات میکنم چپ و راست.
آره.
نه؟ اون کسی که میشنوه اون وقت بیشتر لذت میبره از این رندی که توی لحن من بوده.
منم خودم صدقم همین شکلیه. توی شعر طنزی حتما خاطرتون هست راجبه آلودگی نوشته بودم، بعد این مثلش نوشته بودم بر خاندان پاکت و بادا سلام ما. آره اون سلام خودش از چند تا فوش بدتره دیگه.
آره در واقع مؤثرتره. چرا بگیم بله. بدتره؟ شاید بگیم بهتره.
آره. سنگینتره منظور از بدتره اینه.
آره مؤثرتره دیگه.
آره قدرتش
مثلا فرض کنید یکی کارنامه افتضاح آورده، مثلا بابا بزرگی نگاه میکنه میگه باریکلا این شد درس خوندن.
کنایه میزنه دیگه.
این با نمکه، یعنی میگه این شد درس خوندن، به جای این که دعواش کنه شوخی میکنه باهاش. و کار طنز پردازم همینه که شرایط رو تلطیف بکنه. این خیلی مهمه ها دوستانی که طنز کار میکنید. کار طنز پرداز این نیست که به حساب نقطه جوش رو ببر بالاتر. یه موقعی برای مرحوم آقای صابری نوشته بودن که این سوپاپ اطمینان نظامه. آقای صابری نوشته بود خب سوپاپ خوبه که.
آره دیگه.
گفت تو اگه بری یه دیگه زود پز بخری بگه این سوپاپ اطمینان نداره حاضری؟
میتره که دیگه
خب خطرناکه دیگه. آره. خب سوپاپ پس خوبه، یه چیز عاقلانه است. انسان اصلا توی خودش هم توی اخلاق شخصی خودش هم باید یه سوپاپی داشته باشه. مثلا بگه وقتی من مثلا عصبانی شدم مثلا ذکر خدا میگم عصبانیتم کم بشه، نه یه سبحان الله میگم مثلا صلوات میفرستم که عصبانیتم کم بشه. البته یه چیزی با تأسف بگم، این بعضی از این آدمایی که به عنوان کارشناس میان به جای اینکه این ذکر و صلوات و اینها رو مثلا بگن میگه تا ده بشمار. آخه تا ده بشمار چه خاصیتی داره؟ به کجا وصلمون میکنه؟ به کدام دنیا وصلمون میکنه؟ میگه تا ده بشمار بعد حرفتو بزن. آره امیرحسین صادقی، این
محمد حسن صادقی
اون امیرحسین خوشحال بود. آره. اون یکی شعر
محمد حسن صادقی، متشکریم که طنزش برام فرستاد. شما میتونید همین کارو انجام بدید و با ما همراه باشین، آثارتون هم بفرستین تا بخونیم و نقدش کنیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
کماکان کارگاه لبخند رو میشنوید. من روح‌الله احمدی به همراه دکتر اسماعیل امینی در خدمتتون هستیم. درباره آثار طنز صحبت میکنیم، این که بتونید از طنز لذت ببرید، طنز بنویسید، شروع کنید به نوشتن، شگردهای طنز پردازی رو یاد بگیریم و بدونید که طنز پردازی چی کار میکنن، خودمونیش که آثار خوبی میتونن بنویسن. آیا امینی، بخش قبلی راجع به شعری از محمد حسن صادقی صحبت کردیم، الان بریم سراغ شعر کی برادر؟
بله، شما یه اشاره کردی، من یه شعری گفتم و اینها، بعد یه تیکشم خوندی درباره آلودگی و اینها.
بله بله.
الکی گفتی یا نه واقعا شعر گفتی؟
نه، شما که شنیدین چرا چی میگن اینجور وقتا سیاسی، چرا فرافکنی میکنید؟ شما که شنیدید این شعر رو نراسته که گفتم.
راست میگی و گفتی، بخون ببینم.
چش اونم نقیزه است به نوعی دیگه. من دیگه توضیح ندم راجع به شعر خودم، من میخونم، شما توضیح اگه لازم.
با کلاس نقیزه چی میشه؟
پارودی، یعنی خارجیش. آره.
تازگی ها این چیزا گزارشگرهای فوتبال یه پستی در آوردن، میگن فلانی وینگره. قبلا نبود این وینگر؟
چرا دیگه، اون سمت یک سوم هجومی و دوتا کناره ها، اصطلاحا قدیم بهش میگفتن بال، هنوزم میگن بال کناری، وینگر همون جواب میسته. چرا، ولی خب بودش
هفتک نفوذی؟
آره به نوعی، ولی از بغل.
تازگی خب همون میشه دیگه.
آره
الان تازگی شده وینگر ها.
ولی تو اصطلاح بین المللیش بود، الان دارن بیشتر تو ایران استفاده میکنن،
که یعنی ما هم حالیمون.
آره از همین چیزا. این هم الان یه پارودیه که راجع به آلودگی هوا نوشته بودم. این روزا هم داریم دوباره بهش میرسیم دیگه، گرچه یه ذره پشت مسئله کرونا داره گم میشه، کسی حواسش نیست دیگه، مثل سالهای پیش بهش نمیپردازه، ولی خب بعضی روزا بد جور هوا آلوده است و داره بدتر هم میشه با توجه به فصل.
نه اتفاقا یه چیزی روشن شد، اونم اینه که تقصیر رفت و آمد نبود.
آره دقیقا، این هم خیلی نکته مثبتیه.
آره.
که آقا بالاخره مشخص شد که همش تقصیر ترافیک نبوده ها.
حالا نه مدرسه است، نه دانشگاه است، نه اداره درست حسابی است،
ولی باز آلودگیه. پس مشکلات هست. چیز دیگه ای بوده که بله. دوستان یه ذره سعی میکردن فرار کنن
پیدا کنی.
آره بله، با اجازهتون من بخونم شعرمو. نوشته بودم که در این جهان بگو که چه بود اتهام ما، آلوده کرده است هوا را کدام ما. تقصیر چیست؟ خودروی تک سرنشین، موتور، بنزین بی ملاحظه، پست و مقام ما. همین که الان صحبت شد، بالاخره تقصیر چیه؟ از بس هوای ما دغل است و سیاه کار، کفتر شبیه زاغ شده روی بام ما. اینجا هوازیان همگی دودزی شدند، فرقی نمانده بین خواص و عوام ما. وقتی که ما هوای کسی را نداشتیم، باید شود هوای خدا هم حرام ما.
احسن.
سلامت باشید. آلوده است دست خلایق به خون هم، گیر است در محاکمه پای تمام ما. شاید فریب و حیله و نیرنگ دشمن است، دارد هوای توطئه انهدام ما. ای تو، تویی که باعث آلودگی شدی، بر خاندان پاک تو بادا سلام ما. آره این همون بود که صحبت کردیم.
آلودگی و پاک هم قشنگ تضادش.
بله زنده باشید. دیگه هر چقدر میتونی تعریف کنید از شعر من، های امینی دیگه. تو در تعجبی که چطوری نمرده ایم، این است کل محتویات پیام ما. گوگرد، جیوه، سرب، دیوکسید نیتروژن هستند قوت قالب هر صبح و شام ما. ما در پیاله دود تو را سر کشیده ایم، ای بی خبر ز لذت سرب مدام ما.
بسیار خوب.
تا ما در این شرایط آلوده زنده ایم، کربن به شش فرو شد و دنیا به کام ما. هرگز نمیرد آن که شده پوستش کلفت، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
بله خیلی خوبه.
سلامت باشید.
نه بابت این که شما با من رفیق هستید مجری این برنامه، ای نه شعر خیلی خوبه، اشاره ها نکته های دقیق. بعد یه جایی تو همین نقیزه ها این کار رو میکنن دیگه، اون شعر توی متن دیگر، مثلا اون مصرع توی متن دیگر توی بافت دیگر یه معنی دیگری داشته، مثلا ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
بله.
وقتی از این متن خارج میشه و توی بافت دیگری قرار میگیره، خب معنیش تغییر کرده و این خیلی شیرین میکنه نقیزه رو. یعنی این درد شده در یه جای دیگری، وقتی معنی دیگری پیدا کرده. یا مثلا بی خبر ز لذت سرب مدام ما با یه تغییر، که اصطلاحاً اینجور تغییرات رو، یعنی دو تا کلمه که فقط به لحاظ نقطه با هم اختلاف داشته باشن ولی نوشتنشون مثل هم باشه، چی بهش میگن؟ اگه گفتی توی بلاغت چی بهش میگن؟
چی میگن؟ آقا اصطلاحات خارجی باز میخواید بگی؟
آره، تصحیف بهش میگن. تصحیف
گفتم این اصطلاح با کلاس فنی است.
خب تصحیف با صاد و ه، جیمی.
بله.
آره تصحیف. و اصطلاحا میگن که اینا جناس خطی هن با هم دیگه. مثلا فرض کن اگر ما شتر، شیر، سبز، خب اینها رو داشته باشیم، خب اینا فقط اختلاف نقطه دارن دیگه.
بله.
طرز نوشتنشون مثلا بهش میگن جناس خطی دارن با هم. الان اینجا این شرب و سرب علاوه بر این که جناس خطه، یعنی جناس تصحیفه، نه جناس مزارع هم هست. جناس
البته مزارع... الان این هم جناس حساب میشه، چون من که اون شرب که نیوردم توی کلامم که.
باشه شرب سرب دیگه. خب
وقتی جوت کلمه باشن جناسو داریم دیگه. خب. من یکیشو ندارم.
بله ولی با اون اصلیه که همه میشناسنش و همه میشناسنش دیگه.
آره با اونی که عوضش کردم. آره جناس. بله. داره
جناس مزارع.
ولی بخوایم جناسو توی شعر مشخص کنیم به این نمیگیم جناس، درسته؟ چون اون یکی نیومده توی شعر.
نه،
ما با متن مواجهیم.
بله این رو بهش میگن تبادر، یعنی یک چیزی که غایبه اون رو به ذهن متبادر میکنه.
درسته،
درست شد، بهش میگن تبادر. اما به خاطر اینکه اون خیلی مشهوره، من خواستم بگم چه نسبتی میانه این مشهور
رو. یه لحظه فکر کردم که حتی اگر نباشه به ذهنم برسونه میتونیم بهش بگیم جناس.
نه جناس نیست، تبادر.
باید خود کلمه باشه توی متن که جناس باشه.
بله طبعا. بعد یه چیز دیگری که من پیشنهاد میکنم،
بفرمایید.
آلوده است دست خلائق
به خون هم.
به نظرم اونجا خون رو باید بردارید، چون که اون ظرافت طنز رو از بین برده، خیلی تند و گزنده است.
آره.
مثلا اگه مثلا بود مثلا به پول هم، به مال هم، مثلا شاید مال مثلا ایهام قشنگتری هم داره. خب آلوده است دست خلائق به مال هم، خاطر اینکه مثلا مال پاک، مثلا پول پاک دیگه اصلا نیست تقریبا. همه پول آلوده است. شاید یکم ملایم تر میشه.
راستشو بخواید وقتی شعر دیگران رو میخونیم خیلی نمیتونیم بگیم، ولی وقتی من خودم اینجا میتونم بگم دیگه. اون موقع همین تندیه بود دیگه تو ذهنم، یعنی میخواستم، چون بحث چیزم بود، بحث بعدش انهدام و کشتن و تشم که میرسیم میگیم که هرگز نمیرد آن که شده پوستش کلفت. میخواستم بگم که کلن هممون تقصیر داریم توی این قضیه و هممون شریکیم. گفتم آلوده است دست خلایق به خونه هم.
ببین در شعر و در طنز به طریق اولا،
بله،
آنچه نمیگوییم مهمتر است از آنچه میگوییم.
دقیقاً با شما. یعنی
آنچه که میگوییم اشارتی است به آنچه که نمیخواهیم بگوییم. این که نمیخواهیم بگوییم نه این که میخواهیم از دست محتسبان در برویم ها، از چشم اونها پنهان کنیم. نه، به خاطر اینکه میخواهیم به شنوندمون بگیم که تو اینقدر هوشمندی که خودت میتونی کشف بکنی.
درسته.
اون لذت ببره از مشارکت در کار ما. ولی اگر که صریح و گزنده بگیم، اون شیرینی طنز رو دیگه نداره.
نه دیگه، منم اعتراف کردم دیگه، گفتم اون موقع واقعا همین لحن گزندگی رو داشتم و اعصابم خرد شده بود. یکی از کسایی که توی آلودگی اذیت میشه خودم. آخه الان برای شماها یه ذره جدیده و شاید سخت باشه ماسک بزنید. من این فصلها هر سال با ماسک رفت آمد میکنم. یعنی شما یادتون احتمالا میاد که سالهای قبلی موقع آلودگی منو با ماسک میدیدید اصلا. بخاطر من به ماسک عادت دارم و سر همین هرسی که از خلاق میخوردم اون مصرعه یه ذره خشمگین طوریه. آره ببخشید دیگه، دست شما درد نکنه دیگه.
بله من عرضم این بود که ببینید، فارغ از اینکه شما شاعرش هستید یا هر کسی دیگر،
بله.
چون این برنامه ما
قصدش
کارگاه لبخند دیگه،
خب همینه.
آره. ما در همین جاها به مشکل میخوریم توی شعر طنز، یعنی در همین جایی که مثلا یه خشمی داریم اون خشم رو میتونیم پنهان بکنیم، در حالی که میدونید که طنز پرداز میدونید مثل طبیبه،
بله،
پزشک مثلا اورژانس، خب هر روز با حادثه مواجهه دیگه، هر ساعت با حادثه مواجهه، تصادفی میارن، سکته ای میارن، فلان میارن، این اگه بخواد که دست و پاشو گم کنه، هیجان زده بشه، عصبانی بشه، کارشو نمیتونه انجام بده. درسته؟ اون همراهان بیمار عصبانی ان، ناراحتن، هیجان زدن، ترسیدن و میگن زود یه کاری بکن. اگه میخواد زود انجام بده ممکنه خطا بکنه. درسته؟ وقتی این با خونسردی کار میکنه اونا فکر میکنه این عاطفه نداره. عاطفه داره، عاطفش رو پنهان میکنه به نفع تخصصش.
طنز پردازم باید بتونه خودش رو کنترل کنه
به نفع تخصصش. بله. خب بعد حالا یکم مثلا حال بیمار خوب میشه، مثلا چشمش رو باز میکنه، بعد همراه ها میگن که خب دیگه ببریمش خوب شد، میگه نه این باید بمونه، یه مثلا 3 ساعتی هم بمونه،
بازم کنترل میکنه به نفع تخصصش.
آره. ببینید اون هیجان زده است، میگه من، میگه آقا این ضربه مغزی شده، بذار 2 ساعتی بمونه، عکسش هم بیاد، جواب مثلا سی تی اسکن هم بیاد، من خیالم راحت بشه. اینا باز فکر میکنن که این عواطف نداره یا میخوان علافشون کنه. اگر که به تأخیر میندازه طنز پرداز معنا رو، اگر که پنهان میکنه، قصدش این نیست که مثلا عواطف انسانی را منکرش بشه، بگه شما عصبانید، من عصبانی نیستم، مثلا کاملا خونسردم. نه، میخواهد که مؤثرتر کار بکنه و ماندگارتر کار بکنه.
متوجه شدم.
به نظرم میاد که طنزهای خوبم از اونجا معمولا در اومده. این طنزهایی که یه چیزی گفتیم دلمون خنک شد، همونجا گفتیم و دلمون خنک شد و دوباره دلمون داغ میشه.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
میگن سخت ترین کار تو معدنه، ولی ما میگیم سخت ترین کار اینه که معدن لبخند باشی. ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
شما هم اهل خنده اید؟ پس بیاور هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقه. شعر، داستان، کاری کلماتور، نست نست خنده کنه، لب خنده شکسته، قهقه لب پر خریداره.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 20 تا 20 و 45 دقیقه
رادیو سوا، کارگاه لبخند.
ممنون که کارگاه لبخند امروز رو شنیدید. ببینید تو بخش دوم دیگه من خودم طنز خوندم. با خاطر چی؟ بخاطر اینکه شما هم یاد بگیرید، طنزاتون رو بفرستیم برای ما بخونیم، اینجا نظر بدیم دربارش. @ کارگاه لبخند توی فضای مجازی دنبال بکنید و برای ما آثارتون رو بفرستین. 301055 هم شماره پیامک برنامه است. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین و نظراتتون رو بگین. امروز به من که خوش گذشت، من چیزهای جدیدی از آقای امینی یاد گرفتم، خصوصا که راجع به شعر خود منم نکاتی رو گفتن. دستون درد نکنه. اگر میخواین خدافظی کنین بفرمایید.
خیلی ممنون که حوصله میکنید و کارگاه لبخند رو میشنوید. ممکنه بگید که بابا الان دیگه چه جای لبخنده. نه، همیشه توی زندگی انسان جای لبخند هست. آفره. و ما اولین آدمهایی نیستیم که توی این دنیا به سختی و به مشکلات برخوردیم. پیش از ما هم آبا اجدادمون همینطوری بودن، گاهی توی سختی زندگی کردن، گاهی توی خوشی، ولی انشالله که انما العسر یسرا، انشالله که بعد از این سختی ها گشایش خواهد بود از رحمت خدای متعال.
ممنونم از مهربانی شما ای امینی و از صحبت های خوبی که برامون انجام دادید. از همه شنوندگان خوبم تشکر میکنم. بریم تا یه کارگاه لبخند دیگه، یه شب دیگه در خدمت